با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اولین سفر بشارتی پولس. اکنون ما به قسمت آخر اصلی کتاب اعمال رسولان رسیده ایم. خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس از طریق رسولان تا دورترین نقاط روی زمین در کار است. این بخش فصل 13 تا 28 را شامل می شود. به یاد دارید که کلید این کتاب واقعیتی است که عیسی مسیح در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 گفت. ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و حتی دورترین نقاط دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. در مورد عیسی مسیح شهادت دادن و شاهد او بودن یک فرمان به کلیسا به عنوان یک سازمان نبود، بلکه به صورت فردی به شما و من داده شده است. این شهادت بایستی ابتدا به اورشلیم، بعد به یهودیه و سامره می رفت و سپس به دورترین نقاط زمین می رسید. در طی دوران اورشلیم دیدیم که پیام انجیل به یهودیان رسید و کلیسا 100% یهودی بود و هیچ غیر یهودی در میان آنان یافت نمی شد. در طی دوران بعدی دیدیم که پیام انجیل در سامره پخش شد و ما ایمان آوردن و تغییر تعدادی از غیر یهودیان را دیدیم. اکنون پیام انجیل به طور رسمی در مسیر راه خود به سوی دورترین نقاط روی زمین می باشد. پیام انجیل در مسیر راه خود به تمام زمین، به نیاکان من و نیاکان شما نیز رسید. امروز شما و من از این واقعیت استفاده می کنیم که افرادی از مسیر جاده های دنیا عبور کردند تا پیام انجیل را به دورترین نقاط دنیا برسانند. شما و من نیز در هر جا که هستیم باید کارمان رساندن پیام انجیل به کسانی باشد که آن را نشنیدند. در این نقطه اوج اعلام پیام انجیل که فراتر از محدودیت‌های شمعون پتروس است، می‌بینیم که پولس رسول رهبر برجسته و مؤثر است و پتروس از صحنه خارج می‌شود. خداوند از او با قدرت استفاده کرد. اکنون پولس شخص قدرتمندی است که خدا استفاده خواهد کرد. همانطوری که خواهید دید پولس سفرش را با برنابا شروع می کند. توقف او در جزیره قبرس شهر محل تولد برنابا است. آنها جزیره را طی کردند و سپس بادبان را آماده کردند تا از پامفوس به سمت پرغامه در پمفلیه بروند. سپس وارد قسمت داخلی آسیای صغیر شدند که ترکیه کنونی می باشد و بعد به سرزمین غلاطیان وارد شدند. آنها انتاکیه، قونیه، لیستره و دربه را ملاقات کردند. سپس از مسیر راه آتلیا برگشته و با کشتی به انتاکیه رفتند. برنابا و پولس به خارج از انتاکیه فرستاده می شوند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در کلیسای انتاکیه سوریه تعدادی نبی و معلم وجود داشت که عبارت بودند از برنابا، شمعون که به او سیاه چهره نیز می گفتند، لوکیوس، اهل قیروان، مناه که برادر همشیره هیرودیس پادشاه بود و شاول. یک روز وقتی این اشخاص روزه گرفته بودند و خدا را عبادت می کردند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و شاول را وقف کار مخصوصی بکنید که من برای آنان در نظر گرفتم. توجه می‌کنید آنگاه که آنان خدمت خود را شروع می‌کنند از برنابا و شاول نام برده می‌شود. آنها در سفر اول بشارتی زیاد دور نشدند تا زمانی که نام شاول به پولس تغییر می‌یابد. به زودی آشکار می‌شود که پولس رهبر و سخنگوی اصلی می‌شود. پس این گروه پولس و برنابا نامیده می‌شوند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 3 می‌خوانیم: پس چند روز بیشتر روزه گرفتند و دعا کردند و بعد دست‌هایشان را بر سر آن دو گذاشتند و آنان را به دست خدا سپردند. اکنون این دو مرد به عنوان مبشرین برگزیده شدند. آیا توجه کردید که کدام کلیسا آنان را به جهان فرستاد؟ این کلیسای اورشلیم نبود. صادقانه به شما بگویم کلیسای اورشلیم یک کلیسای بشارتی نبود. کلیسای انتاکیه یک دید بشارتی داشت. آنها به خاطر جدیت و میلشان برای انجام اراده خدا روزه گرفتند و دعا کردند. آنان دستهای خود را بر این دو مبشر که به بیرون فرستاده می شدند گذاشتند. امروز هم هنوز دستگذاری بر مبشرین انجام می شود. چرا؟ آیا بدین طریق چیزی به آنها انتقال داده می شود؟ همانطور که قبلا هم گفتم، به نظر من تنها چیزی که ما با گذاشتن دست به شخص دیگر انتقال می دهیم، میکروب بیماری ها می تواند باشد. به این نکته مهم توجه کنید که دستگذاری فقط به معنی مشخص کردن است. مشخص نمودن این که ما با آن فرد شریک هستیم و از او حمایت می کنیم. بنابراین مسیحیان در انتاکیه با دستگذاری بر روی آن دو نفر نشان می‌دهند که آنها با پولس و برنابا در خدمت و کار اعلام و پخش کلام خدا شریک هستند. آنان این مردان را به عنوان نماینده خود می‌فرستند. آنها در حالی که پولس و برنابا به آن سوی آن سرزمین می‌روند، در شهر خود خدمت خواهند کرد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم: برنابا و پولس با هدایت روح القدس سفر خود را آغاز کردند. نخست به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا با کشتی عازم جزیره قبرس شدند. نکته مهمی که وجود دارد این است که آنها توسط روح القدس به پیش می روند. آنان توسط روح خدا هدایت و رهبری می شوند. آنها به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا با کشتی عازم شدند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: در قبرس به شهر سالامیس رسیدند و در کنیسه یهودیان کلام خدا را موعظه کردند. یوحنا معروف به مرقس نیز همراه ایشان بود و کمک می‌کرد. توجه کنید آنان یوحنای معروف به مرقس را نیز همراه خود داشتند. از همان ابتدا پولس روشی را انتخاب کرده بود که در طول تمام خدمتش نیز از آن پیروی می کرد. او همیشه از عبادتگاه یهودیان یعنی کنیسه ها به عنوان نقطه آغاز حرکت خود در هر مرحله استفاده می کرد و از آنجا پیام انجیل را موعظه می نمود. یکی از دوستانم به خاطر صحبت در یک کنیسه مورد انتقاد قرار گرفته بود. یقین دارم این مرد در آنجا انجیل را موعظه کرد. من به منتقدین او یادآوری کردم که پولس همیشه برای موعظه ابتدا به کنیسه می رفت. اگر آنان روش دوستم را اشتباه می دانستند، می بایست از روش پولس رسول نیز انتقاد می کردند. مخالفت در پامفوس. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 6 می خوانیم: در آن جزیره شهر به شهر گشتند و پیغام خدا را به مردم رساندند تا اینکه به شهر پامفوس رسیدند. در پامفوس به یک جادوگر یهودی برخوردند به نام باریشو. ظاهراً خدمت آنها در سالامیس موفقیت زیادی نداشت. حداقل هیچ نوع گزارشی از ثمره یا نتیجه خدمت آنها در آنجا داده نشده است. آنان از جزیره قبرس به طرف دیگر آن عبور کردند. در پامفوس با مخالفتی روبرو شدند که واقعاً شیطانی و شریرانه است. این مخالفت از سوی یک جادوگری بود که تأثیر زیادی روی نماینده رومی حکمران آن جزیره داشت. نام این حکمران سرجیوس پولس بود. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: باریشو ادعای پیغمبری می‌کرد و با سرجیوس پولس که فرماندار رومی قبرس و شخصی برجسته و دانا بود، طرح دوستی ریخته بود. فرماندار برنابا و پولس را به حضور خود احضار کرد، چون می‌خواست پیغام خدا را از زبان آنان بشنود. ولی آن جادوگر که نام یونانی او ایلیما بود، مزاحم می‌شد و نمی‌گذاشت فرماندار به پیغام برنابا و پولس گوش دهد و سعی می‌کرد نگذارد به خداوند ایمان بیاورد. این مخالفت شیطانی است. این مرد فرماندار را تحت سلطه و نفوذ خود داشت. متاسفانه امروز نیز تعداد زیادی از حاکمان هستند که تحت تأثیر انواع آیین‌ها و مکاتب شریرانه و منحرف می باشند که مخالف کلام خدا بوده و با پیام نجات بخش انجیل و خبر خوش آن، یعنی نجات توسط خداوند عیسی مسیح، مخالفت می کنند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 9 می خوانیم: آنگاه پولس که سرشار از روح القدس بود، نگاه غضب‌آلودی به آن جادوگر انداخت و گفت: در اینجا نام او عوض می شود. چرا او پولس نامیده شد؟ پولس به معنی کوچک یا کم است. بعضی ها فکر می کنند که این نام را به خاطر فروتنی گرفته است، چون او دیگر نمی خواست غرور داشتن نام شاول را تحمل کند. ممکن است که نام حکمران سرجیوس پولس را گرفته بود. او اولین کسی بود که توسط پولس ایمان آورد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 10 می‌خوانیم: ای فرزند شیطان، ای حیله‌گر بدزاد، ای دشمن تمام خوبی‌ها، آیا از مخالفت کردن با خدا دست بر نمی‌داری؟ پولس در بعضی مواقع ممکن است مهربان بوده باشد، ولی به شما بگویم زمانی که او با این گونه مخالفت روبرو می شد، با تمام وجود علیه آن بر می خواست. او آن را به عنوان یک عمل شیطانی تشخیص داد و علیه آن بر خواست. من فکر می کنم که ما نیز امروز باید همین کار را بکنیم. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 11 می خوانیم: حال که چنین است، خدا تو را چنان می زند که تا مدتی کور شوی. چشمان الیما فوراً تیره و تار شد. او کورکورانه به این سو و آن سو می رفت و التماس می کرد یک نفر دست او را بگیرد و راه را به او نشان دهد. این جادوگر و پیامبر دروغین قبلاً در تاریکی روحانی بود و اکنون همچنین به تاریکی جسمانی دچار شد. اعمال رسولان فصل 13 آیه 12 می گوید: وقتی فرماندار این را دید، از قدرت پیام خدا متحیر شد و ایمان آورد. من شما را متوجه این واقعیت می کنم که پولس عطایای نشانه یک رسول را داشت. زمانی که او به پافوس رفت، نمی توانست از آنها درخواست کند که به یک کتاب عهد جدید مراجعه کنند و به کلام خدا در آنجا توجه کنند. کتاب عهد جدیدی نبود که از روی آن موعظه کنند و آنها بتوانند به آن مراجعه کرده و آن را مطالعه و بررسی کنند. او نمی توانست از رساله یا نامه رومیان موعظه کند، چون هنوز آن را ننوشته بود. آنان نمی توانستند انجیل یوحنا را بخوانند، چون یوحنا هنوز آن را ننوشته بود. پس چگونه می توانستند اختیار و اقتدار او را به عنوان یک رسول خدا تشخیص دهند؟ این کار توسط عطای نشانه بود. این عطایا علاماتی برای تشخیص رسولان بودند. امروزه کتاب عهد جدید نوشته شده است. اکنون برای ما راه متفاوتی برای تشخیص اقتدار و صحت ادعا و اعمال اشخاص مدعی اعلام کلام خدا داده شده است. در دوم یوحنا آیه 10 می‌خوانیم: اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید، اما به تعلیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید. این تعلیم صحیح در کلام خدا در عهد جدید است. شاید این جادوگر توسط نیرو و هدایت شیطان بعضی از حقه‌های جالب توجه را انجام می‌داد. در آن زمان یک پیامبر دروغین احتمالاً می‌توانست شفا دهد و دیگر معجزات را توسط نیروی شیطانی انجام دهد. پولس قدرتش را از خداوند عیسی مسیح داشت. او کاملاً توسط پیام انجیل درباره عیسی مسیح بر این جادوگر و پیامبران دروغین تسلط یافت. سرجیوس پولس روشن و آگاه شد. او قبلاً در تاریکی روحانی بود، ولی اکنون ایمان آورده و از قدرت و تعالیم خداوند متحیر است. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 13 می‌خوانیم: پولس و همراهانش پامفوس را ترک کرده و با کشتی عازم پامفیلیه شدند و در بندر پرجه پیاده شدند. در آنجا یوحنا معروف به مرقس از ایشان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. این همه آن چیزی است که لوقای طبیب که کتاب اعمال رسولان را نوشته به ما میگوید. به سادگی گزارش می‌دهد که در آنجا یوحنا معروف به مرقس از ایشان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. موضوع بازگشت مرقس را بزرگ نکرده و علیه او سخنرانی شدیدی نمی‌کند. بعداً متوجه می‌شویم که مرقس در واقع گریخته بود. او ترسیده بود و به خانه نزد مادرش در اورشلیم رفت. یادآور شوم که مادر او یک عضو برجسته کلیسای اورشلیم بود و خانه او محل ملاقات اعضای کلیسا بود. زمانی که مرقس به پرغامه رسید، نگاهی به قسمت داخلی آسیای صغیر انداخت. کفر و بت‌پرستی، شرارت و انواع خطرهای فیزیکی و سختی‌های چنین خدمتی را در آنجا دید. متوجه شد که او به عنوان یک مبشر خوانده نشده است و تصمیم گرفت به سمت دیگری برود و آن سمت خانه بود. در واقع پولس و برنابا در مورد موضوع همراه بردن یوحنای مرقس با یکدیگر به توافق نمی‌رسند و در نهایت از هم جدا می‌شوند. پولس به یک مسیر می‌رود و برنابا مسیر دیگری را انتخاب می‌کند. پولس در مورد یوحنای مرقس اشتباه کرده بود. خدا به خاطر این ترس و شکست او را دور نینداخته بود. خدا را شکر که خداوند ما را به خاطر اشتباهات، ترس‌ها و شکست‌هایمان دور نمی‌اندازد. خداوند به یوحنای مرقس یک فرصت دیگر داد. بعدها پولس رسول به اندازه کافی رشد کرده بود که اشتباهش را بپذیرد و زمانی که نزدیک به مرگش بود، او از یوحنای مرقس درخواست کرد که به نزدش بیاید و با او باشد، چنان که در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم: فقط لوقا پیش من است، هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور، زیرا به کمک او احتیاج دارم. این همان یوحنای معروف به مرقس است که انجیل مرقس را نوشت. او کار خوبی را به انجام رساند. خدا را شکر که به ما فرصت دوباره می دهد. اگرچه مرقس در ابتدا شکست خورده، آنها را ترک کرده و به اورشلیم برگشته بود، ولی خداوند او را ترک نکرده بود و به یاد او بود و برای او نقشه دیگری داشت و می خواست از او به شیوه دیگری و برای یک خدمت دیگری استفاده کند. پس از ترک مرقس، پولس و برنابا به قسمت داخلی آسیای صغیر وارد می شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.